سرمایه عکس میکنن حتما از بازارشون حمایت میکنن. اتفاقی که تو بازار سرمایه افتاده و بندایی که برای حمایت در نظر گرفته شده علل قاعده مختص بازار سرمایه خودمون و کشور خودمون هست، ولی نفس این کار توی همه بازار سرمایه‌های دنیا زمان مواجهه با بحران‌های یا مشکلاتی به این شکل حتما این نفس حمایت وجود داره.
خب پیش‌بینیتون چی هست و در طی همین فاصله کوتاهی که این موضوع با 10 جزء اجرایی به عنوان سیاست مطرح شده، واکنش بازار سرمایه به ویژه دست‌اندرکاران حرفه‌ای و کلان اون چگونه است؟
ببینید، من حالا شما فرمودید سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار، سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار خیلی خوب میدونن که این بازار و مخصوصا تو خیلی از سرمایه‌ای که ماهیت بنیادی داره بسیار تو این قیمت‌ها قیمت‌های ارزشمندی رو داره تجربه میکنه. صرفا دنبال یک حرکت، دنبال یک حمایت، دنبال یک مثلا انگیزه‌ای برای ورود خودشون به بازار سرمایه بودن. علل قاعده این میتونه خیلی کمک کننده به این موضوع باشه. بخش زیادی از افرادی که الان سهامداره ما که تو بازار سرمایه الان حضور دارن، افرادی هستن که سرمایه‌شون زیر 100 میلیون تومانه. خب با مصوبه بند اول این مصوبه علل قاعده از اینها حمایت به صورت جدی شده و ممکنه که تمایل پیدا کنه حتی منابع بیشتری رو تزریق کنه. به صورت کلی بازار طی 2 روز گذشته مخصوصا رو سهام شاخص ساز و سهام بزرگ بازار عملکرد خیلی خوبی رو داشته. اگر بتونه طی 1-2 هفته آینده همین وضعیت رو ادامه بده، یعنی سفارشات خرید به همین شکل ادامه پیدا کنه، بازار جذابیتش رو برای حقیقی و حقوقی‌های بزرگ ادامه بده، من به نظرم فکر میکنم که بتونیم روزهای بهتری برای بازار پیش بینی کنیم و انتظار داشته باشیم.
خب ببینید، بازار سرمایه امروز از چند سال پیش که دچار مشکل شد، پیشنهادهایی رو دریافت کرد از افرادی من جمله اینکه بیان و کسانی که این فرایندها رو یکی این تحمل ندارن و دو وارد نیستن بهش، در صندوق‌های سرمایه گذاری کار رو واگذار بکنن به مجموعه حرفه‌ای. آیا شما با توجه به این سیاست ها چنین پیشنهادی میکنید به مردم؟ چون بازار سرمایه مورد علاقه همه است.
بله بله، ببینید کلیت واقعیتش نه که ما همونطوری که توی مسائل مختلف تلاشمونه که به سمت متخصص و مجموعه متخصص بریم و حالا مدیریت کارمون دست اونا بسپریم، واقعیتش فضای بازار سرمایه اگرچه که شاید از بیرون و نگاه‌های سطحی که نگاه می‌کنی شاید فکر کنی که خیلی موضوع ساده‌ایه، خب یه سرمایه گذاری کردن دیگه، کاری نداره، یه کد آنلاین می‌گیریم و میریم و یه پولی هم واریز می‌کنیم و از 4 نفرم 4 تا سهم می‌پرسیم. ولی واقعیتش به نظرم درس خوبی بود این ایام، هم زمان رشد بازار هم زمان سقوط بازار، به نظرم درس خوبی بود برای سرمایه گذارایی که من حتی میگم نه تنها دانش کافی ندارن، دانش دارد، ولی حتی یه سری از افراد ممکنه تو فضای اقتصادی داره کار میکنه، تأثیراتش هم مرتبط هست، ولی فرصت نداره که بذاره، درگیر کار شخصی خودش هست، زندگی خودش رو داره، فرصت نداره اون تایم بازار سهام رو خرید و فروش کنه. واقعا به عنوان یکی از مهمترین گزینه ها ما حتما سرمایه گذاری غیر مستقیم که یا از طریق شرکت های سبدگردان یا از طریق انواع صندوق های سرمایه گذاری هست رو پیشنهاد میکنیم. واقعیتش هم اینه که تو فضای بازار سرمایه ما طی مثلا عرض کنم خدمتتون که 5-6 سال اخیر صندوق ها اینقدر توسعه پیدا کردن، چه به لحاظ تعدادی حجمی و چه به لحاظ ماهیتی، که میتونن سرمایه گذاران به عنوان ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم روشون حساب کنن.
بسیار خب، متشکرم از توضیحاتتون آقای نصرآبادی، کارشناس بازار سرمایه.
متشکرم، من هم از شما.
شب بخیر، خدا
شب
شب بخیر. حتما شما هم واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی رو در پی انتشار و قرائت گزارش کمیسیون انرژی در خصوص ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران شنیدید و البته اظهارات وزیر نفت رو هم و پرسش‌های بسیار مهمی که در این میان مطرح شد و حاکی از هدر رفت 80 میلیارد دلاری انرژی در ایران هست. به راستی میزان هدر رفت انرژی چرا و چگونه صورت میگیره و چه راهکاری برای اون وجود داره؟ آیا بلد نیستیم، نمیدانیم یا نمیشود کدام؟ اینها پرسش‌هایی است که همینک با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و البته سخنگوی محترم کمیسیون انرژی در میان می‌ذارم. آقای دکتر شریعتی سلام عرض می‌کنم و شب جناب عالی بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این بخش خبری.
متشکرم آقای دکتر. رادیو اقتصاد با پیشتر و به طور پیوسته البته این موضوع رو در برنامه‌های گوناگونی بنا به حساسیت‌هایی که این مسئله داره مطرح کردیم. خب جناب عالی خودتون متخصص مهندسی سیستم‌های انرژی هستید، از نمایندگان مردم تهران، اسلام شهر، رئیس شمیرانات. میدونیم که خب نه در کلان شهر بلکه در سطح ملی این بحث به میان اومده که ما دچار مشکلاتی در حوزه مصرف انرژی هستیم. موضوع چیه و چرا باید همچین آماری رو و گزارش شاهد باشیم و تأکید و دقت رئیس مجلس حاکی از چیست؟
بله ببینید، ما یه مشکلی که در کشور لااقل یک دهه اخیر داشتیم، چون ما قانون برنامه ششم، قانون برنامه پنجم، سیاست‌های کلی ابلاغی این دو قانون مکلف کرده بود مسئولین کشور رو و دستگاه مختلف اجرایی و تقنینی رو که در پایان برنامه ششم شدت انرژی کشور یعنی میزان مصرف انرژی به ازای واحد تولید کاهش پیدا بکنه و به نصف سال اول برنامه پنجم برسه. اما آنچه که در اجرا ما باش مواجه شدیم بود که اهمیت چندانی به این مدیریت مصرف انرژی داده نشد. ببینید در دولت گذشته آنچه که به عنوان یک استراتژی و راهبرد مطرح میشد این بود که ما باید توانمون رو بذاریم برای تولید بیشتر و هر چه میتونیم تولید بیشتر بکنیم و توجهی نکنیم که این تولید بیشتر منابعی است که داخل یک استخر ریخته میشه که اون استخر تهش خیلی در واقع سوراخ بسیار بزرگی است و داره هدر میره و هر چقدر ما تولید بیشتر انجام بدیم این هدر رفت همه زحمات ما توان ما رو دچار اشکال میکنه. علت دوم اینه که ما در زمینه حوزه انرژی یک حکمرانی یک پارچه نداریم، یعنی بخش تولید ما که وزارت نفت هست که عمده تولید اونجا هست، بخش تولید ما در حوزه برق وزارت نیرو هست. اولا اینا با هم هماهنگی نداشتن و ندارن در حوزه تولید که بعضا دچار اشغال شده کشور و از این واقع ما خاموشی هایی که اتفاق افتاد مثلا سال گذشته به خاطر این بود که یه هماهنگی بین این دو وزارت خونه نبود که سوخت زمستانی به موقع تامین بشه و همینطور دومینووار مهران و چالش مواجه شد و منتقل شد به تابستان سال بعدش. نکته بعدی اینه که در حوزه مصرف ما فقط با دو وزارتخانه مواجه نیستیم. ما صنعتمون، کشاورزیمون، راهمون، در واقع مجموعه اقتصاد کشور ما انرژی پایه است. در یک محاسبه یه مقدار با دقت بیشتر به معنی که ما سهم انرژی رو در اقتصاد ببینیم در حوزه های مختلف، ما بالغ بر 70% اقتصاد کشورمون مبتنی بر انرژی و حوزه های مختلف دارن انرژی مصرف میکنن. هماهنگی برای مدیریت مصرف در زمینه اجرا و اقدامات اصلاحی نمیتونه فقط منحصر بشه به دو تا وزارتخونه ای که نقش تولید رو دارن و الان مسئولیت هم تولید هم مدیریت مصرف در اختیار دو وزارتخونه است، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت که یک شرکت در واقع دست دوم هست در ساختار وزارت نفت، ما شرکت های اصلیمون شرکت های تولیدی هستن، و در وزارت نیرو هم قبلا یک سازمان مستقلی به معنای سازمان بهره‌وری انرژی که اون هم در سازمان جدیدی ادغام شد و اونجا هم تولید انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک عدد
آقای دکتر اسخایی میکنم، میتونم خواهش بکنم ما صورت مسئله یه قدری سادش کنیم. یه عددی مطرح شده که پیشترین عدد کمتر بود الان بیشتر هست. موضوع سر اینه که این 80 میلیارد دلار هدر رفت از لوله هاست، از کجاست؟ از پالایشگاه هاست، از ما مردم، از کارخانجات، از رانت، ببخشید دارم به این صراحت میگم، خب از چیه؟ این کجا میتونه که جلوش گرفته بشه؟ ببینید شما وارد یه حوزه های شدید در حوزه اصلاحات اقتصادی، مثلا دارم میگم تطابق و تعادل قیمت ارز رو با هزار یک مسئله با هر عنوانی که بگیم رفتیم به سمت تغییر قیمتش یا واقع شدن آنچه که در اقتصاد ایران جریان داره. خب چرا باید اونجا میگفتیم منابع اون داره از دست میره، اینجا داریم میگیم 80 میلیارد دلار انرژیمون. میشه بپرسم چه تفاوتی است که این باید هر روز اتفاق بیفته و براش یه مرثیه بخونیم ولی در این حال بخوایم بگیم این همه سازمان داریم نمیدونیم چه بکنیم؟
من عرض میکنم این هدف که حالا اعداد یه مقدار ممکنه بحث تخمین و اینها توش باشه ولی خب عدد بزرگی
اصلا عدد باور کنیم الان هست اصلا بپذیریم اصلا مسئله.
حالا من بخوام تقسیم کنم که اینا چیه. این عدد اگه بخوایم تقسیمش بکنیم، یه بخشیش در حوزه تولید ما، مثلا گاز فلر ما در زمینه تولید هدررفت زیادی داره. ما معادل چند فاز فارس جنوبی هدررفت گاز فلر داشتیم و این درد موضوعی است که سالهای متمادی بوده و جزء موضوعات نظارتی مجلس روی این موضوع ما الان هم گزارش نظارتی داریم، هم طرح داریم و هم موضوعات مختلفی که با وزارت نفت داریم دنبال می‌کنیم. یه بخشش پس در زمینه تولید هدررفت زمان تولید هست. یه بخشش نشت در شبکه توزیع ما که به خاطر فرسودگی شبکه چه در زمینه گاز چه در زمینه آب و چه در هدررفت شبکه برق ما که یه بخشش طبیعی البته هست، یه بخشش هم ناشی از فرسودگی و شبکه انتقال ما که انتقال و توزیع ما فرسودگی داره. تا جایی که تقریبا 3-4 سال پیش اگر اشتباه نکنم جزء تعهدات ویژه رهبر انقلاب وزیر وقت نیروی این بود که شما این رو در اولویت خودتون قرار بدین به عنوان نوسازی شبکه انتقال و توزیعتون در حوزه برق. یه بخشی هم ناشی از عدم اطلاع نسبت به ظرفیت واقعی تولید و در نتیجه سوء استفاده برخی از افراد که ممکنه از محل منابع ما برای خودشون حالا در قالب حالا دزدی هایی که اتفاق میفته یا سوء استفاده هایی که میشه، حساب های دفتری و کاغذی و غیر متمرکزی که وجود داره. یه تعبیری هست در این حوزه، ما یک میترینگ متمرکز برخطی نداریم که بدونیم واقعا از سر چاه ما به صورت بدون دخالت نیروی انسانی و دست به صورت ماشینی و به صورت دیجیتال آیا تولید ما دقیقا امروز چقدره و این کجاها داره توزیع میشه. ممکنه در ورودی پالایشگاه عدد یه عددی باشه، آنچه که در ابتدای خط گفته میشه عدد یه عدد دیگه باشه، مثلا 10% 20% ممکنه در جاهایی این هدررفت یا خدای نکرده سوء استفاده و سرقت اتفاق بیفته که بعضیش هم اخبار مختلف داشتیم که کشف شده و باشون برخورد شده و امثال اینها و قاچاقی که اتفاق بیفته. این پس در حوزه منابع ما، یعنی سیستم میترینگ در وزارت نفت که ما به صورت جدی دنبال این هستیم، قانون براش داریم میذاریم و بعدی داریم میکنیم. خب بعد خیلی این مشکل رو نداریم جز در نیروگاه‌ها و سوخت نیروگاه‌هامون که اونجا هم دوباره همین معضلی هست که قاچاق در سوخت نیروگاه‌ها داره اتفاق میفته که اون ان شاءالله با این قانونی که در مانزدای صنعت برق تصویب کردیم و دولت مکلف شده یارانه انرژی رو در زنجیره تولید برق از ابتدای زنجیره ببره آخر زنجیره به مردم بده و قیمت‌ها البته تغییر نکنه، در ما قبل آخر به مردم تحویل بده و قیمت سوخت نیروگاه‌ها به تدریج واقعی بشه، این جلوی قاچاق گرفته خواهد شد. یه مشکل دوم در زمینه مصرفه، یعنی اون هدررفت در حوزه مصرفه. وقتی ما بخاری گازسوز ما رتبهش مثلا جی هست، اف هست و رتبه حتی بی در کشور ساماندهی نشده، این یه هدررفت بسیار سنگینی داره. وقتی همین نیروگاه های ما نیروگاهی داریم که 18% داره هنوز کار میکنه که اصلا دیگه در دنیا منسوخ شده است، اینم به خاطر همون عدم توجه به قیمت گذاری دقیق در سوخت نیروگاه ها بوده که انشالله امیدواریم با این مصوبه حل بشه. هیچ انگیزه نیروگاه دار نداره برای که فناوری جدید و استخدام خودش در بیاره و بازدهی رو ببره بالای 55%. این نکته خیلی مهمه. ما در قانون مانع‌زدایی گفتیم کف جایی که ما حمایت میکنیم از نیروگاه ها 55% راندمان هست. خیلی جاها به ما فشار میوردن که اینو بردارید و خود این مسئله نیست، در حالی که من معنی متخصص میگفتم این کف راندمانی که ما اگر سیکل ترکیبی بزنیم و بعدن CHP کنیم
و باید بره بالاتر از این
منطوره، بالاتر از این هم در دنیا داره اتفاق
میده. بله همینجوره
و فشار میوردن اینو حذف کنید که البته ما مقاومت کردیم، راندمان 55% در قانون اومده که
خیلی
خواهد شد. این هدررفت مجموعه از این شرایط هست در حوزه حالا خانگی، تجاری، صنعتی.
من اینو بحث‌های جانبی خاص خودشو داره
که میشه دقیقاً اینه که در حوزه صنعت مردم سریع‌تر با قواعد ما همراه میشن، اما در حوزه صنعتی تا سیاست‌گذاری روی قیمت نره، روی خروجی نره، روی محصول نره، این همراهی صورت نمیگیره. نمونهش تفاهم‌نامه‌ای است که نیرو در واقع صنایع ما برای تأسیس نیروگاه خودگردان بعد از اصلاح قیمت برق در صنایع از سال 1400 در بودجه 1400 و 1401 که نهایتا در قانون مانع‌زدایی ریو دائمی هم داره میشه.
بسیار خوب.
10500 مگاوات قرارداد بستن برای اینکه خودشون هم راحت بشن، برای اینکه بتونن تامین برق پایدار داشته باشن برای صنعتشون.
مسلما این اصلاحات اگر صورت بگیره بعدش اصلاح فناوری و تکنولوژی خواهد بود، بعد رویه‌های عمومی که خیلی رایجه و این میتونه پایان بخش خیلی خوبی باشه. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، 30 ثانیه.
سرمایه‌گذاری در حوزه افزایش راندمان و کاهش تلفات حتماً پروازه‌تر و سریع‌تر نتیجه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر مالک شریعتی نیاسر، نماینده مصوب مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون انرژی.
خواهش میکنم،
شب بخیر.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در روی خط بازار،
خب شب بخیر، 19:46 است. یک عالمه مطلب داریم. میخواستم از نخستین دستور نخست وزیر جدید عراق براتون بگم که مربوط به اعضای هیئت دولت و مدیران دفتر وزرا بود و در وزارتخانه ها. امیدوارم در برنامه امشب فرصت کنیم، ولی موضوع مهمی هم داریم و اون هم ابربندر سواحل مکران هست، مکران که در دستور دولت قرار داره در راستای تاکیدات رهبری معظم بر توسعه این سواحل در کشور و خب طراحی دولت و ساخت چنین ابربندری به چه مفهوم هست، این رو بیشتر درباره صحبت میکنیم. آقای روزافسون به ما پیوستن از کارشناسان توسعه این منطقه است، یعنی سواحل مکران، که بیشتر میشنویم. سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرفا، همچنین شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما هر از چند گاهی راجع به مکران میشنویم و خب فکر میکنم میدونیمم، اما کمتر راجع به توسعه این منطقه بسیار استراتژیک، واقعا باید بگم بین المللی، یعنی صرفا نمیتونیم بگیم ملی اگرچه برای ایران هست، ولی واقعا بین المللی و استراتژیک هست برای ایران و مناطق بزرگی بجز ایران که دیگه حالا دایره اون تا غرب آسیا و بیشتر از اون هم کشیده میشه. این کاری که الان ازش صحبت میشه یعنی چی؟ طراحی و ساخت چه چیزه؟
خدمت شما عرض کنم، همطوری که مستحضرید از میانه های دهه 80 مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که از ظرفیت های بالقوه‌ای که در این خطه داریم، یعنی سواحل مکران که از مینا در استان هرمزگان شروع میشه به سمت شرق تا منطقه گواس در مرز پاکستان، به نحو احسن و شایسته استفاده بشه. خب در دولت برنامه های توسعه‌ای آنچه که موجود بود از گذشته تجمیع شد و سند راهبردی تهیه شد، در شورای عالی آمایش در زمین و معماری شهرسازی تصویب شد که راهبردهای کلان توسعه رو در منطقه تعریف بکنه با رویکرد توسعه درونزا و توسعه برونزا، یعنی هم ورود صنایع بزرگ در منطقه و هم همکاری و مشارکت مردم و توانمندسازی مردم منطقه در توسعه. خب زمانی که طرح شروع شد به شکل منسجم ستادی تشکیل شد، ستاد به تدریج تقویت شد، تبدیل شد به شورا و در دولت 13 آقای دکتر دهخان با حکم رئیس جمهور محترم به عنوان دبیر اجرایی این شورا منصوب شدن که مسائل مرتبط با حوزه راهبری توسعه چه در دولت، چه در بخش‌های نهادهای انقلابی و چه در بخش خصوصی توسط این مجموعه راهبری بشه که در چارچوب اون سندی که تبیین شده کار انجام بشه، که پروژه‌ای تعریف بشه، پروژه‌های زیرساخت‌های اساسی، زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و در کنارش همونطور که عرض کردم بحث توسعه اجتماع محور و توانمندسازی جامعه محلی. این تعریف کلی هستش که طی این تقریبا 10-15 گذشته در دولت اتفاق افتاده و در حال حاضر اگر بخوام یک گزارشی از آخرین وضعیتش بدم، طی این سالها حدود 3 میلیارد دلار دولت در بخش زیرساخت‌های اساسی شامل راه آهن، آبرسانی سرمایه گذاری کرده، البته این سقف سرمایه گذاری نیست، حدودا میشه گفت بیش از 60% پیشرفت کرده. در بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصادی حدود 8 میلیارد دلار پروژه تعریف شده که بخشیش دولتی بوده، بخشیش غیر دولتی بوده، که اینم حدودا 40-50% پیشرفت کرده و آماده سازی است برای ورود سرمایه گذاران برای مشارکت در توسعه این منطقه. که البته چشم‌اندازی براش تعریف شده، چشم‌اندازی کوتاه‌مدت نمره و بلندمدت.
ببینید، من بارها در بیشتر برنامه‌ها حداقل اطلاعاتی که و آشنایی که با منطقه مکران داشتم، روی سخنم با سرمایه‌گذاران و به ویژه گروه‌های جوان و به ویژه استفاده از ساختار و ترکیب تعاونی‌ها به خاطر جذب منابع ویژه‌ای که میتونن از ساختار تعاونی در کشور تامین کنن و رفتن به سمت راه‌اندازی چنین پروژه‌های بزرگی بوده. موقعیت امروز چرا اینقدر مکرون برای ایران مهمه و چرا ما باید بدونیم این اهمیت رو و براش اقدام کنیم، نگاهامون رو تغییر بدیم، از شهرهای بزرگ، از حواشی اون و به این ظرفیت بی انتها نگاه کنیم؟
من اگه بفهمید قسمت دوم سوالتون رو جواب بدم. خب هم مطالعاتی که از گذشته داخل کشور داشتیم، چه مطالعات بین‌المللی در حوزه ژئوستراتژیک و ژئوپلیتیک، این منطقه حائز اهمیته، یعنی به نوعی حالا اون عنوان هاتلندی که مصطلح هست واقعا قلب این منطقه است، چون هم ما ارتباط داریم با آبهای آزاد، ارتباط داریم با شرق آسیا به عنوان یک کانون پرجمعیت، ارتباط داریم، ارتباط زمینی داریم از کشورمون به آسیای میانه به عنوان یک بازار، به منطقه در اصل قفقاز به عنوان یک بازار. خب این باعث میشه که ما اینجا رو به چشم یک ظرفیت ببینیم برای اینکه بتوانیم اقتصاد بین‌المللیمون رو رونق بدیم. از طرف دیگر از گذشته های دور همیشه توسعه در کنار آب اتفاق میافتاده. خب حالا ما دوره‌ای که توسعه صنعتی در کشور ما شروع شد متاسفانه رویکرد این نبوده و در مرکز ایران توسعه صنعتی اتفاق افتاده. خب یکی از بزرگترین معضلات ما که در بخش آب هست امروز در کشور به همین دلیله. خب الان باید این پارادایم رو تغییر بدیم و توسعه سواحل رو به این نیت پیگیری بکنیم که صنایع بزرگمون رو نزدیکی آب بیاریم و بتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم برای اینی که هم بازار داخلمون رو تامین بکنیم، هم بتونیم بازار بین‌المللی رو تامین بکنیم. خب ما اقداماتی که کردیم بیشتر بحث‌های توسعه‌مون در خلیج فارس بوده و واقعا طی این دوره‌ای که اخیراً توسعه در کشور ما شروع شده این منطقه نادیده گرفته شده. بنابراین ما با دو تا بحث مواجهیم، یکی جبران غفلت‌های گذشته و یکی رسیدن به حد نصاب توسعه یافتگی در منطقه که بشود از این ظرفیت استفاده کرد. این اگر محقق بشه بخش اول سوال شما که بتوانیم از ظرفیت‌های داخلیمون چه در حوزه فکری، چه در حوزه علمی، چه در حوزه سرمایه استفاده بکنیم، خب مسلماً ما اگر زیرساخت‌های مناسب رو فراهم بکنیم در چشم‌انداز کوتاه مدت این ترغیب به وجود میاد. ببینید الان من توی خدمت رو عرض کردم، ما سه حوزه رو تعریف کردیم، اولش رو گفتم توسعه زیرساخت‌های تکمیل و توسعه زیرساخت‌های اساسی. خب این یکی از بزرگترین مشکلات ما بوده طی این سال‌ها و واقعا منابع بسیاری هم لازم داره تا این محقق بشود و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در منطقه به مرحله اجرا در بیاد، مسلماً این اتفاق خواهد افتاد. البته خب موانع دیگری هم وجود دارد در بحث سرمایه‌گذاری و اینها. یکی از مأموریت‌های این شورایی که اول عرضم خدمتتون گفتم همینه که بتواند نقش تسهیلگری رو بازی بکنه و این ترغیب رو با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به وجود بیاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای رازافسون، کارشناس توسعه سوار مکران. ممنونم از شما. خانم آقایان، شنونده ما باشید در رادیو اقتصاد. برنامه‌های ما به صورت زنده و پیوسته ادامه داره. در این لحظه برنامه روی خط بازار به پایان میرسه. منتظرم باشید رأس ساعت 20 با رهیافت.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
اگه دنبال بچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
الو سلام خانم.
رسیدی؟
بله الان فروشگاه شیرالات راسانم، ولی انتخاب سخت خانم.
تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟ بله از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشین فقط برای راهنمایی عرض میکنم، تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان، بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون زامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پلیس‌های خانگی، چند خانه و محافظ در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. پارت الکتریک، تعهدمند در خدمات پس از فروش. پارت الکتریک، سال‌هاست که در کنار شماست.
هشتگ نرخ. تازه‌ترین قیمت‌ها در رادیو اقتصاد.
ساعت 8 شب به هشتگ نرخ در این ساعت و در این بخش خوش اومدین. ادامه رشد شاخص بورس در دومین روز هفته با افزایش حدود 10,000 واحد. شاخص کل بازار سرمایه امروز با افزایش 9,836 واحد 0.79% تقویت شد. شاخص کل بورس با این رشد به 1,254,000 واحدی رسید. اما شاخص هموزن 1,899 واحد افت کرد و در کانال